سرگردون کاش بی تو دریا پیش چشمانم مثل رودی تنها آرزوی من وقتی با من باشین دنیا زیبا
ممنون و متشکرم از همراهی همه شما عزیزان شنونده. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده بحث روز.
بحث روز
به نام پروردگار مهربان. سلام، با بحث روز امروز همراه ما باشید تا ساعت 18.
نفاق فقط در قبال باور دینی نیست، بلکه در قبال همه باورهای برجسته و پذیرفته انسانی و اجتماعی هم هست، در قبال ادعای طرفداری از انسان. یک نفاق عظیمی در دنیا امروز وجود داره و همیشه وجود داشته. اسکندر مقدونی که از مقدونیه آمده بود به ایران، نمی گفت آمدم شما رو به بردگی بگیرم، همه ایران رو به آتش کشید، اما ادعاشون ادعای طرفداری از فرهنگ و معرفت و بشریت و مفاهیم عالی انسانی بود. ایران همون چیزی که امروز اروپایی ها با مردم دنیا دارن، ادعا می کنن طرفدار حقوق بشرن. بدترین کارهای ضد حقوق بشری داره زیر چتر حمایت آمریکا اتفاق میفته و انجام میگیره. اینا خودشون هم تروریستن، هم تروریست پرورن، هم حامی یک کشور مثل رژیم صهیونیستی هستن که مغز تروریسم و مادر تروریسم. در سال 66 در همین روز هفتم تیر حادثه بمباران شیمیایی سردشت اتفاق افتاده است. بله، صدام این کار رو کرد، اما پشت سر صدام کی بود؟ تنها موردی که بمب اتم استفاده شده است مورد آمریکاست. بیش از 200,000 نفر کشته شدند در اون حوادث در ژاپن. زندان گوانتانامو رو همه میدونن، زندان ابوغریب عراق رو همه میدیدن، شرکت بلکواتر رو همه دیدن، حمله به کاروانهای عروسی افغانها رو دیدن. اینا همه دنیا دیده است، باز اینا میگن حقوق بشر.
به کمک سعودی میرن مردم رو در یمن، در بازار و در مسجد و در مجلس عزا و در مجلس شادی و بیمارستان و اینا بمباران میکنن، ادعای حقوق بشر.
این کارهایی که زیر این پوشش انجام میگیره یک نام مشخصی در فرهنگ اسلامی ما داره، اون نام چیست؟ نفاق.
هر روزی که میگذره
پرده نفاق اینها غلیظتر میشه و بیچاره تر میشه.
به بحث روز این هفته خیلی خوش آمدید. ما در بحث روز با توجه به هفته افشای حقوق بشر آمریکایی که از 7 تا 12 تیر ماه بود و البته با توجه به 7 تیر ماه که سال روز شهادت شهدای 7 تیر ماه هست هر ساله و البته امسال با تشییع شهدای مقاومت همراه شد، سعی میکنیم بحث روز رو به این مسئله سوق بدیم که حقوق بشر آمریکایی چی هست؟ سوالی رو هم می‌خوایم مطرح بکنیم. سوال پیامکی ما اینه که به نظر شما ادعای حقوق بشری کشورهای غربی مشابه کدام گزینه است؟ گزینه اول شلیک موشک به هواپیمای مسافربری، گزینه دوم حمایت از جنایات کودک کش در غزه و فلسطین، گزینه سوم از شکنجه در گوانتانامو تا ایجاد جنگ‌های خونین در سراسر دنیا و گزینه چهارم همه موارد. 30900 شماره پیامک ماست و شما باید 220486 و 225009 رو هم به خاطر داشته باشید برای پاسخ به سوال ما. پس یادمون باشه که قرار شد شما به این سوال پاسخ بدید، به نظر شما ادعای حقوق بشری کشورهای غربی مشابه کدام گزینه است؟
هفتم تیر، خیابان انقلاب. آیین بدرقه شهدای اقتدار ایران.
چی شد که اومد؟
ما اومدیم با فرمانده های شهیدمون پیمان ببندیم، بگیم تا آخرش پای این انقلاب ملت پای رهبری هستیم.
به خاطر حمایت از نیروهای مسلح، از شهدامون، از مردمون، از رهبر عزیزم
اومدیم که به همه قدرت ها نشون بدیم که پشت شهدامون هستیم، پشت رهبرمون با افتخار هستیم و ایستادیم تا ته.
این اتفاق ممکن بود واسه عزیزای خودم میافتاد و من این عزیزا رو جزی از خانواده خودم میدونم.
از هر سنی، از هر قشی شما بگید ما رو شهید داریم اینجا.
هممون باید میومدیم.
این حداقل کار ماست در قبال احترام به خون این شهدا.
خودم شکستم تو نشکنی.
مرد و زن، پیر و جوان، با هر سلیقه، از هر شغل و حرفه، از دور و نزدیک آمده بودن.
شغلتون چیه؟
کاربندم. راننده هستم.
من بازنشستم.
دانش آموزم.
پرستارم.
دستیار جراحی ام. خانواده
بیان. یه ما همه باید در صحنه باشیم، بالاخره ادای تکلیف کنیم به خون شهدایی که از همه چیزشون گذشتن برای آزادی ملت و زحمات زیادی کشیدن.
پسرام آوردم که یاد بگیرن این راه ادامه داره.
اومدیم که به شهدا بگیم ادامه دهنده راهشون هستیم.
همه بودن، ایستاده، پشت به پشت هم، برای تکرار پیام وحدت، همدلی، انسجام و حمایت از آرمانهای ملی.
حضور مردم چه پیامی داره؟
اینکه ما متحدیم با هم دیگه، هیچی نمیتونه ما رو شکست بده.
خون شهدا رو باید زنده نگه داریم.
داریم به جهانیان و به اونهایی که فکر میکنن میتونن یک وجب از خاک ایران رو کم کنن بگیم ما به هیچ وجب وطن خودمون رو نمیفروشیم.
ثابت کردیم که همیشه یک ملتیم، از هر قشر سیاسی، از هر فرهنگ، از هر مذهب، همیشه پای ملت مخوانیم.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو.
چرا رژیم جعلی دست به این جنایت زد؟
چون خیلی ضعیفه، میدونه تبر برای قدرت ایران هیچه.
باید چهره واقعیشون نشون میداد.
فکر میکنه اینجا تموم میشه، تک تک یه آدم ها جاشونو میگیرن.
ایران
مقاومت و ایستادگی کلیدواژه‌ی مشترک مردم در برابر هر گونه تهدید و توطئه.
دشمن با شهادت فرمانده ها به هدفش رسید؟
نه. مگه تو جنگ 8 ساله مگه فرمانده شهید میشد راه ادامه نداشت؟
ما بزرگ شدیم با این شهرها که سردار رشید کم ندارد اسلام. دلمون میسوزه خودشون، به خاطر خودمون دلمون میسوزه.
اگه به هدفشون رسیده بودن این مردم اینجا نبودن.
تهدیدها و ترورها چه تأثیری در اراده ملت خواهد داشت؟
فقط باعث همبستگی و محکم‌تر شدنمون میشه. مردم ما بیدار میشن و میفهمن که تمام این چیزایی که دشمن بهمون گفته فتنه و دروغه.
این شهادت ها ما رو از هیچی نمیترسونه. ما رو به عزم اعتقادی که داریم راسخ‌تر نشون میده.
عزممون رو راسخ‌تر میکنه. اگه ما یه عزیزی رو از دست میدیم، صدها عزیز به جاشون میشونیم که راهشون ادامه بدن.
باعث مصمم‌تر شدن و اراده قوی‌تری خواهد.
مراسم بدرقه کاروان شهدا فرصتی شد برای پشتیبانی و اعلام حمایت از بازوان قدرتمند کشور.
عملکرد نیروهای مسلح چطور
بود؟ عالی بود. عالی عالی بود.
واقعا عالی بود. مثلا وقتی که ما شبا می‌خوابیدیم بچه‌های پدافندمون با اینکه نمی‌شناختیمشون چقدر برای ما زحمت می‌کشیدن.
عالی عالی عالی. مدیونشونیم.
خودشون از آرامش خودشون، از جون خودشون گذاشتن برای دفاع از مردمش کشورش.
اونا جونشون رو دادن که ما جونمون رو داشته باشیم.
برادرای ما هستن. بچه‌های ما هستن. هیچ فرقی نداره.
پرچم انقلاب زمین نمونه و زمین نخواهد موند.
ملت ما راه پیشرفت خودش رو ادامه خواهد داد. قوی‌تر و محکم‌تر.
ایران اگر دل تو را شکستند تو را به بند
این فدای تاریخی بار دیگر وحدت ملت ایران در مقابل دشمنان
و قدردانی از فرماندهان مقاومت را به نمایش گذاشت.
تا این نکته یادآوری شود راه شهیدان ادامه خواهد داشت.
خب بدرقه شهدامون رو در هفتم تیر ماه انجام دادیم، تشییع شهدای اقتدار، و این یک افتخار دیگر برای همه ما بود که علی‌رغم این شهدا ما همچنان ایستاده ایم و ایران هرگز تن به ذلت نخواهد داد. با بحث روز و به مناسبت هفته افشای حقوق بشر آمریکایی همراه شما هستیم. ما دو مهمان گرانقدر داریم، جناب آقای علی صدری خانلو، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، و خانم سمیه مولوی، عضو کانون وکلای مرکز و مؤسس و مدیرعامل یک مؤسسه حقوقی. خدمت آقای علی صدری خانلو سلام عرض میکنم و بهشون خوش آمد میگم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به بینندگان گرامی و تسلیت میگم ایام سوگواری آقا امام حسین و یاران وابقایش را
مجدد.
و همچنین تسلیت میگم به هموطنان عزیزمون که به هر حال در این حادثه جنگ ناعادلانه و تجاوزگونه رژیم قاصب صهیونیست که ما بهترین انسانهای خودمونا به صورت ناعادلانه از دست دادیم و این باعث شد که در واقع عزیزان، چه افراد نظامی و چه غیر نظامی، به ویژه کودکانی که معصوم بودند در این جنایتی که توسط رژیم صهیونیست انجام صورت بگیره، ما به این خانواده محترم این شهدا، به مردم عزیز تسلیت میگیم و همچنین لازم میدونم هفته قوه قضاییه را به افرادی که در نظام عدالت قضایی خدمت میکنن، اهم از قضات عزیز، وکلا و ضابطین دادگستری تبریک بگم و شهادت 72 تن از مسئولان وقت قوه قضاییه به ویژه شهید بهشتی را در واقع تسلیت میگم. در خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای صدری خانلو. ما با توجه به اینکه شنوندگان رادیو ایران به این مسئله واقف هستند که علارغم ادعای حقوق بشری آمریکایی، اما به هیچ عنوان این کشور و این دولت به حقوق بشر پایبند نیست، و ما سوالی رو هم مطرح کردیم که ادعای حقوق بشری کشورهای غربی مشابه کدام گزینه است؟ گزینه اول شلیک موشک به هواپیمای مسافربری، حمایت از جنایات کودک کش در غزه و فلسطین، شکنجه در گوانتانامو، و گزینه چهارم هم همه موارد. میخواییم از شما به عنوان نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، از جایگاه این کانون به عنوان یک نهاد مستقل، البته در حمایت از حقوق قربانیان جنگ و تجاوزات نظامی، بشنویم.
خب کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی در واقع مستقل که دارای سابقه بیش از 70 ساله هست و مستقل هست و غیر دولتی و کلی اموراتش توسط اعضای خود که وکلا هست انجام میگیره. خب مستحضرید که وظیفه کانون وکلا که در واقع ما میتونیم بگیم وظیفه ذاتی اعضاش که وکلا باشن حمایت از حقوق مردم هست، مردمی که مورد ظلم قرار میگیرن حقشون تضییع میشه و وکلا وظیفه دارن که در مراجع قضایی از حقوق اینها در واقع دفاع کنند و احقاق حقی به صورت بگیره و اجرای عدالتی صورت بگیره. خب این یک وظیفه شخصی هست و کانون و وکلا یک مسئولیت اجتماعی هم دارن، وکلا هم همچنین. یعنی در واقع اتفاقهایی که در جامعه صورت میگیره یک مسئولیتی به عهده خودشون قائل هستن. این مسئولیت هم اخلاقی هست به اعتقاد من، هم یک نوع مسئولیت در واقع قانونی.
خب
این جنایاتی که صورت میگیره، خب بحث ما اگر بخوایم جنایت تقسیم کنیم یا به اصطلاح جرائم تقسیم کنیم، میتونیم بگیم جرائم داخلی و جرائم بین المللی. جرائم بین داخلی که مشخص هست در قوانین جزایی ما ذکر شده، ما یک جرائم بین المللی هم داریم که این جرائم اهم از در واقع جنایت جنگی هست، جنایت علیه بشریت هست،
بله،
جنایت در واقع نسل‌کشی هست و تجاوز به تمامیت ارضی و استقلال کشورهاست. و این موضوع حتی در واقع در منشور سازمان ملل بیان شده که سازمان ملل به ویژه شورای امنیت وظیفه‌اش تامین صلح و امنیت هست و جلوگیری هست هر گونه جنایتی که عرض کردم می باشد. و برای این موضوع هم در واقع یک دیوان بین المللی کیفری ما داریم که وظیفه‌اش رسیدگی به این جنایت جنگی است و طریقه رسیدگیش هم من اعلام خواهم کرد. ولی اون چیزی که مهمه، کانون وکلا در این مسئله به عنوان یک نهاد مدنی مستقل، بله، یک نهاد در واقع مدنی مردمی وظیفه داره که در واقع در این اتفاقی صورت گرفته از حقوق قربانیان این جنایتی که صورت گرفته دفاع بکنه،
بله،
در مراجع داخلی و در مراجع در واقع بین المللی.
خب اقدام خاصی که در این حوزه با توجه به توضیحات بسیار خوب شما انجام شده تا الان چی بوده؟ شما فرمودید کانون وکلا یک مسئولیت اجتماعی داره، البته یک مسئولیت اخلاقی هم داره با توجه به اینکه یک نهاد مدنی مستقل و یک نهاد مردمی هست. حالا در این حوزه اقداماتی که تا الان در این زمینه انجام شده چه بوده آقای صدری خانلو؟
خب کانون وکلا همیشه هر اتفاقی که علیه مردم صورت می‌گرفت از خود واکنش نشون میداد.
بله.
در جریان اخیر هم که این جنایت جنگی صورت گرفت، صریحاً بیانیه‌ای هیئت مدیره کانون صادر کرد و این جنایت را محکوم کرد و حتی درخواست تعقیب بانیان اون، مباشران اونا از مراجع قضایی داخلی و بین المللی داشت و این بیانیه هم در سایت کانون وجود داره. همچنین ریاست محترم کانون مکاتبی با دبیر کل سازمان ملل داشت و درخواست در واقع رعایت وظیفه شورای امنیت را داشت، دبیر کل جلسه ای تشکیل بده به وظایف شورای امنیت را متذکر بشه که در راستای صلح آشتی اقدامات خودشون انجام بدن. همچنین این جنایتی که محقق شده این جنایت را محکوم بکنن و هم در به صورت قانونی درخواست در واقع تعقیب بانیان اونا در دیوان کیفری بین‌المللی داشته باشند. چنین مکاتبه‌ای صورت گرفت و اقدامات دیگری هم من میتونم عرض کنم، از جمله بحث اعلام آمادگی کانون، اینکه حاضر هست از حقوق مردم، حقوق قربانیان این جنگ در مراجع داخلی و در مراجع در واقع بین المللی دفاع کنه، پیگیر باشه. و در این راستا ما کمیسیون بین المللی داریم، کمیسیون حقوق بشر داریم و فعال شدن در این موضوع و حتی اعلام کردیم که آماده هستیم که به وظیفه اخلاقی و وظیفه قانونی خودمون در حمایت از حقوق مردم در قبال این جنایاتی که صورت گرفته و برای جبران آسیب هایی که به این قربانیان عزیز ما هموطنان ما صورت گرفته ما اعلام آمادگی کردیم.
بله.
و در این راستا مکاتباتی هم حتی با مسئولین انجام دادیم، مسئولین قوه و هماهنگی هایی هم در این خصوص انجام گرفته.
خب خیلی متشکرم. اجازه بدین که من سلام کنم به مهمان سوممون که به صورت تلفنی در بحث روز امروز شرکت میکنند، آقای دکتر علیرضا رضایی، دبیر اول کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز و پژوهشگر حقوق بشر و حقوق بین الملل. آقای دکتر رضایی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مهمانان گرامی شما و همه مردم ایران که صدای ما را از جای این سرزمین ایران و همینطور سایر نقاط دنیا میشنوند. عرض تسلیت دارم بابت شهادت ایام شهادت حضرت امام حسین علیه السلام، همینطور شهادت مردمانمان، کودکان و زنانمان، فرماندهان نظامیمان و همینطور دانشمندان گرانقدرمون که در این در واقع جنایات حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به مراکز مسکونی و منازل مردم در واقع اینها به شهادت رسیدن. انشاءالله خداوند صبری به خانواده ها و بازماندگان اونها بده. در خدمت شما و مهمانان گرامیتون هستم.
درود بر شما. خب این جمله آقای دکتر رضایی، این جمله آمریکا از دست ما عصبانی باش و از عصبانیت بمیر که مصوبه جهاد تبیین هم هست، برای برانگیختن احساسات ضد آمریکایی من فکر میکنم که هم جمله مشهوری باشه هم جمله کاملی باشه. حالا در جنگ 12 روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمون ایران، این مسئله کاملا مشهود بود و ایرانی ها نگذاشتن که به هیچ عنوان دست تعرض آمریکا و رژیم صهیونیستی که البته اینها دست در دست هم بودند به ذره از خاک ایران برسه. البته که خب به هر حال در جنگ هم خساراتی وجود داره، دو طرف ممکنه متضرر بشن، اما این مسئله که قواعد بین الملل و حقوق بشر دوستانه چگونه میتونه در کنوانسیون های چارگانه ژنو و سایر کنوانسیون ها بتونه جلوی رژیم صهیونیستی و آمریکا رو بگیره خیلی برای ما مهمه. شما با توجه به اینکه دبیر اول کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا هستید، در این زمینه چه تدبیری به اتفاق همکارانتون اندیشیدید و چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی باید انجام بشه؟
در راستای در واقع هم از روز بعد به ورود رژیم صهیونیستی به این جنگ در واقع و حمله در واقع غیر قانونی به سرزمین ما فعال شدیم، تو همه حوزه هامون فعال شدیم. در واقع ابتدا شروع کردیم به اعلام بیانیه رسمی و قانونی و بر اساس موازین و کنوانسیون های بین المللی رسما اعلام کردیم و همه مجامع بین المللی و سازمان های بین المللی اعلام کردیم موارد نقض حقوق بشر، نقض حقوق بین الملل، نقض قواعد آمر یوسکو گنس در واقع که در جامعه بین الملل از قواعد لایتغیر و بنیادین حقوق بین الملل هست که در واقع کسی حق تعرض به این قواعد را نداره، در حالی که رژیم صهیونیستی با حمله در واقع با اقدامات مختلف و متنوع نظامی خود علیه کشور عزیزمون از حملات موشکی و پهبادی و انفجار و بمبگذاری و به هر حال مجموعه متنوعی از نقض‌های قواعد بنیادین حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و حقوق بین الملل را در سطح گسترده وسعت ایران عزیزمون انجام داد، از جمله تخریب بیمارستان‌ها، کشتار غیر نظامیانمون، کشتار کودکانمون، زنانمون، حمله به مراکز در واقع منازل مسکونی مردم، قتل عام اونها، حمله به مراکز متعدد فرهنگیمون، کشتار در واقع ورزشکارانمون. اینا حملات کورکورانه‌ای هست که در واقع مطابق با کنوانسیون هایی که شما اشاره فرمودین، کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 با دو تا پروتکل الحاقی اول و دوم 1977 در واقع رژیم صهیونیستی نقض تک تک این مواردی که عرض کردم را در واقع انجام داد به همراه آمریکا و مسئولیت کیفری عاملین و هدایت کنندگان، حامیان و همراهان این اونها در واقع در قالب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به عنوان دو تا از جرائم چهارگانه جرائم بین‌المللی که موجب سلب حق حیات مردم و در واقع تعرض به حق حیات مردم بوده، که در واقع اگه بخوایم جرم انگاریش بکنیم بر اساس ماده 8 اساسنامه ICC دیوان بین‌المللی کیفری دادگستری، در واقع اینها به عنوان جنایتکاران جنگی بایستی تحت تعقیب و محاکمه قرار بگیرن. ضمن اینکه اینها در حملاتی که به در واقع مناطق مسکونی ما داشتن متاسفانه هیچ گونه رعایت تناسب، شما وقتی که یک حمله نظامی صورت میگیره به یک کشوری، اول اینکه این حمله خودش بر اساس بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد محکومه. این بند 4 ماده 2 در واقع جزء قواعد عامره هست که حمله نظامی به کشور دیگه تجاوز ممنوع شده و همینطور کنوانسیون های متعدد دیگه ما در این خصوص داریم. حالا فارغ از این که این حمله اساسش غیر قانونی هست و در واقع نقض اصول و قواعد عامره حقوق بین الملل هست، ولی در همین در هنگام جنگ هم در واقع
قواعدی باید رعایت بشه. بله درسته،
یعنی قوانینی حاکم شده در واقع در حقوق بین الملل که میگه که شما موقعی که میخوای حمله ای انجام بدی، فارغ از اینکه این حمله قانونی هست یا غیر قانونی،
بله،
باید این اصول را رعایت کنی.
درسته.
ولی مثلا یکی از اصول مهم و قواعد مهم در واقع این اصل رعایت اصل تناسبه. عدم در واقع رعایت اصل تناسب یعنی چی؟ یعنی که آقا شما مثلا یک هدف نظامی یا یک هدف خاصی مد نظر داری، نمیتونی به محدوده پیرامونی اون صدمه ای وارد بکنی و اگر صدمه وارد کردی نقض قواعد
نقض
جنگی
نقض جنگی هست. بله درسته،
در واقع در حملاتی که رژیم صهیونیستی در واقع در محدوده کشورمون مخصوصا تو پایتخت انجام دادن با بکارگیری سلاح‌هایی با تخریب بسیار بالا، ده ها برابر هدف مورد حملهش در واقع افراد
تخریب ایجاد شده. بله درسته،
در واقع به غیر نظامیان آسیب وارد شد. حتی اگه اون هدف نظامی مشروع باشه که گفتیم در واقع طبق اصولی که عرض کردم غیر مشروع بوده، ما چیزی حدود 900 نفر غیر نظامی در واقع به شهادت رسیدن و چند هزار غیر نظامی دیگه در واقع باز آسیب دیدن، که به این میگن چی؟ وقتی تا این سطح در واقع آسیب وارد میشه بهش میگن جنایت علیه بشریت.
شما
موقعی زمانی جنایت علیه بشریت هست که در واقع تعداد زیادی از افراد آسیب ببینن، که در واقع فارغ از اون آسیب به اموال در واقع مردم، در زمان جنگ شما نمیتونی در واقع طبق ماده 147 کنوانسیون 4 ژنو نابودی اموال غیر ضروری ممنوعه، همینطور طبق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی. ولی متاسفانه رژیم صهیونیستی نه در شروع حمله نه در رعایت اصول در واقع حمله
هیچ کدوم از این قوانین رو رعایت نکرده. آقای دکتر رضایی، ما با توجه به بله بفرمایید،
یه مورد من مثال بزنم در مورد این تخلیه‌ای که خیلی خبراش میومد که آقا فلان منطقه رو تخلیه بکنید، این هم مطابق با مثلا ماده 129 حقوق بشر دوستانه و یا ماده 49 کنوانسیون ژنو و ماده 8 اساسنامه دیوان، چون شما نمیتونی یه جمعیت چند میلیونی اعلام بکنی شما تخلیه بکنی من میخوام اینجا رو بمبارون بکنم، یعنی تک تک اقداماتی که خودشون به صراحت هم اعلام میکردن نقض فاحش قواعد حقوق بین
الملل. نه خواهش میکنم آقای دکتر رضایی، ما این بحث رو میخوایم ادامه بدیم تا ساعت 18 و با. البته راست ساعت 17 ما خبرها رو میشنویم، حدود 10 دقیقه باز بر میگردیم و با شما و سایر مهمانها همراه خواهیم بود. قبل از اینکه خبرها رو بشنویم من سلام کنم به مهمان سوممون، خانم سمیه مولوی، عضو کانون وکلای مرکز و مدیر عامل یکی از مؤسسات حقوقی. خانم مولوی خیلی خوش آمدید.
سلام، من درود و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان رادیو ایران و تسلیت میگم ایام سوگواری امامان شهید ما امام حسین رو به مردم شریف ایران، و امیدوارم که امیدوارم در این ایام شاهد سوگواری و همچنین تدابیری باشیم
انشاءالله
که بتونیم کمک رسانیم.